Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
این قسمت از پادکست فوربو با حمایت نرم افزار CRM دانا منتشر میشه. اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو بر عهده دارید، پیشنهاد میکنم نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید. داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش، وفاداری مشتری ها و رشد هر کسب و کاری لازمه. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصتهای فروش رو شناسایی کنه و اونا رو به نتیجه برسونه. اما فروش فقط اول راهه. شما باید مشتریانتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یه تجربه پشتیبانی عالی رو برای مشتریانتون بسازید. شما میتونید همین الان وارد سایت شرکت دانا پرداز بشید و یک حساب 14 روزه رایگان ایجاد کنید و نرم افزار رو تست کنید. اگر قصد خرید سرویس هم داشتید، با کد تخفیف فوربو میتونید 20% هم تخفیف بگیرید. danapardaz.net سلام، من رضا توکلی ام و خوشحالم که دارم یه قسمت دیگه از پادکست فوربو رو ضبط میکنم. قسمت 68 که مربوط به تکنیکال SEO میشه. این بخش قبل از SEO داخلی و SEO خارجی قرار داره و در واقع ما باید اول از لحاظ فنی یه سایت استانداردی رو داشته باشیم تا بعد بتونیم بریم سراغ بخش‌های دیگه کارمون توی SEO. SEO تکنیکال رو در 7 بخش توی این قسمت بررسی میکنیم و به یه سری موارد اشاره میکنم که باید حواستون توی مسیر بهینه‌سازی سایت بهشون باشه. قبل از اینکه شروع بکنیم این رو هم بگم که سایت فوربو آپدیت شده و الان یه طراحی جدیدی داره، فکر کنم قشنگتر شده و خیلی زود سری جدید مقالات آموزشیش هم منتشر میشه. اگر سر زدید به سایت خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد طراحیش بدونم. forbodm.com آدرس سایت فوربو هست. خب اگر یادتون باشه توی قسمت مربوط به بازاریابی موتور جستجو توی اولین قسمت از پرونده‌ای که داشتیم در مورد این گفتم که کار موتور جستجو اینه که محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد اونا رو ایندکس میکنه. ما توی SEO تکنیکال باید این دوتا پارامتر رو بهشون بپردازیم و کاری بکنیم که وقتی موتور جستجوی مثل گوگل به سایت ما میرسه اون رو بتونه شناسایی کنه و حالا به اصطلاح اون رو اصلا به رسمیت بشناسه و بتونه تشخیص بده که این یک سایت جدیده با یک عنوان جدید، یک ساختار جدید و بتونه این رو ثبت بکنه در واقع در سیستم و دیتابیس خودش. این میشه بخش شناسایی که ما توی بحث کد نویسی باید موارد به اون رو رعایت بکنیم. اولین بخشی که توی سئو تکنیکال میخوایم بریم سراغش مربوط به همین کد نویسی استاندارد میشه که خود این کد نویسی هم مربوط به دو تا بخش کلی میشه، یکی مربوط به CMS ماه و یکی مربوط به قالب یا تمی که داریم ازش استفاده میکنیم. اگر یادتون باشه توی قسمت‌های قدیمی فوربو، قسمت‌هایی که در فصل دوم اونا رو داشتیم، یعنی از قسمت 8 به بعد، درباره CMS یا سیستم مدیریت محتوا توضیح دادم و در واقع مسیری که ما شروع کردیم در راه اندازی کسب و کار گفتم که ما میتونیم بیایم از CMS آماده و در واقع سیستم هایی که از پیش طراحی شدن استفاده بکنیم، سرویس های مثل وردپرس که به ما اجازه میدن خیلی سریع و راحت بدون اینکه اطلاعات خاصی درباره برنامه نویسی و کد نویسی داشته باشیم یک سایت رو به ما اجازه میدن که داشته باشیم و خیلی سریع اون رو به اصطلاح بالا بیاریم. اگر قسمت های مربوط به راه اندازی کسب و کار اینترنتی بر پایه سایت اینترنتی که در فصل دوم بهش پرداختیم اطلاعی ندارید و اون قسمت ها رو گوش نکردید، پیشنهاد میکنم که برگردید و یک بار این مباحث رو مرور بکنید. توی این قسمت ها گفتم که چطور میتونیم از وردپرس استفاده بکنیم و از سایتمون رو بالا بیاریم. حالا چرا دارم اشاره میکنم به وردپرس؟ به این خاطر که یکی از بحث‌های اصلی کد نویسی استاندارد در بخش SEO تکنیکال مربوط به CMS ما میشه و اون سیستم مدیریت محتوا باید بستر خوبی رو برای بخش‌های دیگه‌ای که قرار روی سایت کار بکنن فراهم بکنه. مثلا یکی از اونها اینه که از زبان برنامه نویسی استانداردی استفاده کرده باشه یا توی اون صفحات ساختارهای مشخصی داشته باشن، بخش‌های متنوعی برای قرار گرفتن کدها و دستورهایی که به صورت HTML و CSS اونها رو قرار وارد سایت بکنیم، باید این در واقع آپشن رو در اختیار ما قرار بده که این موارد رو بتونیم روی اون پیاده بکنیم و وردپرس این امکانات رو خیلی ساده و راحت در اختیار ما قرار میده. پس ما اگر یک سایت وردپرسی داریم و داریم روی اون کار میکنیم، از لحاظ کدنویسی استاندارد در بخش CMS میتونه خیالمون راحت باشه و لازم نیست کار خاصی رو در این بخش انجام بدیم.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
خب این از CMS. اما گفتم که در بخش کد نویسی استاندارد که بخش اول سئو تکنیکال هست که داریم میریم سراغش، بحث قالب رو هم داریم. قالب یا تمی که داریم ازش روی وردپرس استفاده میکنیم، وردپرس یا CMS دیگه‌ای که داریم. اون قالبی هم که ما داریم ازش استفاده میکنیم باید اون هم ساختار کد نویسی استانداردی داشته باشه و برای صفحات مختلف توی در واقع فایل اصلی قالب الگوهای تعریف شده و استانداردی قرار گرفته باشه. مثلا این که ما توی بحث قسمت‌های قبلی مربوط به ساختار محتوای سئو شده گفتم که مثلا توی هر صفحه باید کلمه کلیدی در تگ H1 قرار بگیره، اما شما لازم نیست هر بار که خواستید یک محتوایی رو وارد سایت بکنید بیاید و تگ H1 رو به صورت دستی وارد بکنید. در واقع اگر یادتون باشه گفتم که ما بهتره که روی تگ های H2 H3 و چیزهای دیگه مانور بدیم و از کلمات کلیدی اصلی و هم خانوادهمون اونجاها استفاده بکنیم. حالا H1 قضیهش چیه؟ در واقع توی وردپرس تم های دیفالت و اصلی خود وردپرس و همینطور قالب هایی که باید استاندارد طراحی شده باشن برای وردپرس باید این در واقع بخش توی اونها قرار داشته باشه که تایتل صفحه به صورت اتوماتیک در تگ H1 قرار بگیره و شما همین که تایتل رو وارد کردید با کلمه کلیدی باید کلمه کلیدیتون در این تگ در واقع قرار بگیره و زمانی که با ابزارهایی مثل اینسپکت المنت در گوگل کروم و سایر مرورگرها زمانی که داشتید کدها رو بررسی می‌کردید یا زمانی که کنترل یو که گفتم میتونید همه کدها رو ببینید توی اون کدها باید تگ عنوان تایتل در H1 قرار گرفته باشه. اینا مواردیه که مربوط به کد نویسی استاندارد قالب میشه. مثلا توی نواری که مربوط به دسته‌بندی صفحات سایت هست زمانی که شما از صفحه اصلی سایت یا هوم پیج میرید به صفحه دسته‌بندی یا کاتگوری و بعد از اون وارد یک صفحه پروداکت میشید این ساختارها باید توی قالب ما به صورت استاندارد کد نویسی شده باشه و ساختار ثابت و مشخصی رو داشته باشن که اینا موارد فنی مربوط به کد نویسی برای قالب‌های سایت‌ها میشه که ما توی پادکست خیلی وارد این موارد نمیشیم و موضوع بحث ما نیست. اما در چک لیستی که در سئو تکنیکال باید حواستون بهش باشه اینو باید مد نظر داشته باشید که از قالب‌های استاندارد استفاده بکنید. قالب‌های استاندارد وردپرس هم قالب‌هایی هستن که توی خود مارکت وردپرس هستن، اونایی که میتونید از مخزن خود وردپرس به صورت رایگان استفاده بکنید و قالب‌هایی که توی سایت‌های دیگه‌ای که خودشونو به عنوان مارکت وردپرس معرفی میکنند میتونید پیدا بکنید، اونجا هم معمولا قالب های استاندارد در اختیار شما قرار میگیرن. خب بخش اول سئو تکنیکال گفتم کد نویسی استاندارد در بخش CMS و قالب میشه. حالا برای اینکه بتونیم این دوتا رو در واقع یک بهینه سازی برای اون انجام بدیم و یک کاری بکنیم که ساختار سایتمون از لحاظ فنی یک مقدار بهتر باشه میتونیم بیایم کد های سایتمون رو فشرده بکنیم. توی وردپرس پلاگین های مختلفی داریم که با استفاده از اونا میتونیم بیایم یک سری کد های مربوط به CSS, HTML, جاوا و کد های مختلف سایتمون رو دسته‌بندی بکنیم و اونا رو فشرده تر بکنید. ببینید هر پلاگینی که ما روی سایتمون نصب میکنیم، هر دیتای جدیدی که به اون CMS وردپرس اضافه میکنیم داره یک سری کد های جدیدی به سایت ما اضافه میشه. شما اگر وارد پنل cPanel یا دایرکت ادمین خودتون بشید متوجه میشید که داره پوشه های جدیدی در بخش های مختلف سایت شما اضافه میشه که اینا همشون شامل کد های جدیدی هن که میتونن سایت ما رو سنگین بکنن. پلاگین هایی توی وردپرس داریم مثل WP Rocket که با نصب اونا میتونیم بیایم کار فشرده سازی رو انجام بدیم. اینایی هم که میگم چیزای سختی نیست، در واقع شما با نصب راحت یک پلاگین و زدن چند تا دکمه و چند تا تیک زدن میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید و ساختار کدهای خودتون رو فشرده بکنید. یک سایتی هم هست به اسم gtmetrics.com که توی اون میتونید برید و تغییرات سایتتون رو مشاهده بکنید، یعنی قبل از این پلاگین ها که معرفی کردم یکیشون مثل WP Rocket که بازم هست میتونید برید سایتتون رو توی این سایت gtmetrics.com وارد بکنید، ببینید چه سرعت لودی داره، ببینید چه ایرادهایی داره و بعد که کار فشرده سازی رو انجام دادین یک بار دیگه وارد این سایت بشید و ریلود بکنید اون نتایج رو و دوباره تغییرات رو ببینید که میتونید متوجه بشید که چه تغییراتی روی سایت شما اعمال شده و سایتتون یک مقدار راحت‌تر و سریع‌تر لود شده. خب این از اولین بخش سئو تکنیکال. دومین بخشی که توی سئو تکنیکال باید حواسمون بهش باشه و یک سری کارهایی رو روی سایتمون انجام بدیم مربوط به سرعت لود صفحات میشه که همین چند ثانیه پیش یک اشاره بهش کردم و حالا بریم دقیق‌تر سرعت لود سایت رو بررسی کنیم. دومین بخش سئو تکنیکال مربوط به سرعت لود سایت میشه. ما با ابزارهای مثل GTmetrics میتونیم بیایم سرعت لود سایتمون رو بررسی بکنیم و آنالیزش بکنیم ببینیم که به چه صورته. و خوبی این ابزارهای آنلاین اینه که به ما میگن که دقیقاً چه چیزهایی داره باعث میشه که سرعت لودمون زیاد بشه. یکی از مهمترین اونا مربوط به همین بهینه نبودن کدها و فشرده نبودن اوناست. با استفاده از پلاگین هایی که معرفی کردم مثل WP Rocket میتونیم بیایم کدها و جداول دیتابیس سایتمون رو بهینه سازی بکنیم و اونا رو یکم فشرده تر بکنیم. وقتی سایت ما میخواد لود بشه، در واقع از سمت کاربر یک سری درخواست ها یا ریکوست هایی به سرور سایت ما به اون فضای میزبانی سایت ما داره ارسال میشه و زمانی که ما روی سایتمون پلاگین های مختلفی رو کار بکنیم، محتواهای زیادی داشته باشیم، از فونت های مختلفی استفاده بکنیم و کلن هر دیتایی که ما وارد سایتمون بکنیم داره این اطلاعات مربوط به سایتمون همینطور پراکنده تر میشه و کسی که میخواد وارد سایت ما بشه باید ریکوست های زیادی رو به بخش های مختلف سایت ما بزنه و در واقع پاسخی از سمت سرور ما بگیره که فرایند لود صفحه سایت براش اتفاق بیفته. حالا با استفاده از این پلاگین ها ما میتونیم بیایم یکم این کد ها رو دستبندی تر بکنیم به طوری که درخواست ها یا ریکوست های کمتری از سمت کاربر به سرور ما ارسال بشه. این مورد باعث میشه که سرعت لودمون همینطور بهتر بشه و کاربر سریعتر بتونه محتوای سایتمون رو ببینه. حالا شاید بپرسید که سرعت لود چه ارتباطی با SEO پیدا میکنه؟ چه ربطی داره به بهینه‌سازی سایت برای موتور جستجو؟ توی قسمت‌های قبلی اشاره کردم که ولی توی قسمت‌های بعدی مفصل‌تر میریم سراغش. بحث بانس ریت یا نرخ خروج رو گفتم که زمانی که نرخ خروج یا همون بانس ریت زیاد بشه، یعنی افراد وارد سایت بشن و بدونی که به صفحه دیگه‌ای برن خیلی سریع صفحه سایت شما رو ببندن، این یک آلارم منفیه برای گوگل و متوجه میشه که نتیجه اشتباهی رو توی نتایج به کاربرش نشون داده که وقتی اون کاربر وارد سایت شده سریع اونو بسته و این مورد میتونه یکی از عواملش میتونه مربوط به لود سایت شما بشه. زمانی که کاربر همینطور منتظر بمونه و مثلا شما با بنرهای تبلیغاتی، با یک سری فایل‌های فلش، با یک سری پاپ آپ ها سایتتون رو مثلا سنگین کرده باشید یا همینطور که گفتم مثلا بهینه‌سازی انجام نداده باشید روی کد هاتون و سایت دیر لود بشه، شاید اصلا کاربر منتظر نمونه تا صفحه کامل براش باز بشه و صفحتون رو ببنده و بره. حالا میگم این یکی از عواملشه. توی قسمت قبلی اتفاقا اشاره کردم که مثلا بخش مقدمه‌ای که شما توی محتواتون کار میکنید توی محتوای متنی، اونم میتونه خیلی عامل موثری باشه، ولی سرعت لود سایت هم یکی دیگه از فاکتورهایی که اگر رعایتش بکنید میتونه مستقیم روی بهینه‌سازی سایتتون در موتورهای جستجو هم تأثیر بذاره. خب این از بهینه‌سازی و فشرده‌سازی کدهای سایت که هم در بخش کدنویسی استاندارد و هم سرعت لود مهم بود و برای ما در بخش SEO تکنیکال اهمیت داشت. اما یکی دیگه از بخشهایی که توی سرعت لود اهمیت زیادی داره مربوط به بهینه‌سازی تصاویر سایت ما میشه. ببینید ما توی سایتمون از تصاویر مختلف استفاده میکنیم، از لوگویی که در هدر سایتمون قرار گرفته تا اون تصویر شاخصی که هر محتوای ما داره و سایر تصاویری که توی متن کارمون، در واقع متن محتوامون ازش استفاده میکنیم. همه اینها باعث میشه که سرعت لود سایت ما بیشتر بشه. یعنی هرچی تصویر بیشتر باشه، لود تصویر از لود مثلا متن، از کاراکتر متنی بیشتره و باعث میشه سرعت لود ما کنتر بشه. یعنی به صورت کلی اتفاق میفته و طبیعیه. اما ما یک سری اشتباهاتی میتونیم انجام بدیم که این بدتر هم بشه. چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا اینکه بیایم از تصاویر استفاده بکنیم که خیلی کیفیت بالایی دارن. مثلا شما زمانی که بیایید از تصاویر استفاده بکنید که مثلا 2 مگابایت حجم داشته باشن، خب این خیلی سرعت لود سایت شما رو بالا میبره، چون علاوه بر محتوای اصلی صفحتون باید کاربر صبر بکنه تا این 2 مگابایت هم لود بشه. تازه با فرض بر این که یه دونه فقط داشته باشید، شاید چند تا تصویر با کیفیت به این صورت داشته باشید، شما باید تصاویرتون رو بهینه بکنید. بهینه سازی و فشرده سازی تصاویر هم کاریه که ما از طریق نرم افزارهای مختلفی هم روی سیستم خودمون و هم روی سیستم‌های آنلاین میتونیم کارو انجام بدیم. توی فتوشاپ زمانی که شما میخواید خروجی بگیرید میتونید کیفیت یا کوالیتی تصویرتون رو مشخص بکنید و همون لحظه به شما حجمش رو هم میگه و بهتره که ما روی مثلا 100 کیلوبایت 200 کیلوبایت دیگه بیشتر نریم و تصاویرمون رو در همون سطح کیفیت سیو بکنیم و توی سایت استفاده بکنیم که خیلی سرعت لود سایتمون بیشتر نشه. خب این یک بخش از بهینه‌سازی تصاویر برای سرعت لوده. یه بخش دیگهش مربوط به اندازه و سایز تصاویر شما میشه. سایز اینجا منظورم حجم اون نیست که چقدر حجم داره. شما باید بخش‌های مختلف سایتتون رو بشناسید و بدونید توی هر المان باید از چه تصویری با چه سایزی استفاده بکنید. مثلا توی هدر برای لوگو شاید مثلا فرمتی که قالب شما داشته باشه به شما اجازه استفاده از یک تصویر با مثلا سایز 300x300 پیکسل رو بده، اما اگه شما توجه نکنید و بیایید مثلا یک لوگوی با اندازه 512x512 پیکسل اونجا آپلود بکنید، با اینکه توی نمایش سایت شاید مشکل بر نخورید که شاید هم بخورید، بعضی از قالبا شاید هر تصویری توشون لود بکنید همون رو نمایش بدن، ولی خب ممکنه که ساختار شما رو به اصطلاح در واقع تصویر شما رو بیاد کوچیک بکنه و در قالب همون 300x300 پیکسل نشون بده، اما در واقع اون URLی که اونجا هست، اون لینکی که تصویر شما قراره ازش لود بشه، سایزش همون 512x512 پیکسله. این یعنی چی؟ یعنی این که کاربری که وارد سایت شما میشه عملاً داره اون تصویر بزرگه رو لود میکنه، یعنی اینترنت اون داره اون تصویر 512x512 پیکسل لود میکنه، در حالی که قالب شما یک ساختار کوچیکتری رو مثلا نمایش میده و در واقع داره چیزی رو لود میکنه کاربر که اصلا نمیتونه ازش استفاده بکنه، چون حالا اون تصویر با اون سایز نمیتونه ببینه. حالا هدر به این صورته، مثلا فوتر رو هم داریم به همین شکل، شاید ساختارهای مشخصی داشته باشن توی تصاویر شما، تصاویری که توی خود محتواتون ازشون استفاده میکنید، اونجا هم باید حواستون به این مورد باشه. شاید مثلا تصویری که بیشتر از 1000 پیکسل باشه اونجا نمایش شده نشه و شما اگر بیاید تصویر بزرگتر اونجا آپلود بکنید هم شاید ساختار سایتتون به هم بریزه، مطلب مثلا از دستبندی متن‌ها بزنه بیرون و همین که برای کاربر این مورد ضرر داره و در واقع داره چیزی رو لود میکنه که استاندارد نیست و زمان لودش همینطور بیشتر میشه و این آسیب میزنه به تجربه‌ای که از سایت شما میگیره و شاید همونطور که گفتم صفحه رو ببنده و بره و شما خیلی ضرر بکنید.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
خب مورد بعدی که توی بهینه‌سازی تکنیکال باید حواستون بهش باشه بحث امنیت سایت و استفاده کردن از گواهینامه امنیتی SSL هست. شما زمانی که وارد یک سایت میشید اگر به بالا سمت چپ توجه بکنید در قسمت در واقع نوار URL مرورگرتون یک قفل سبزی رو باید مشاهده بکنید. یک قفل سبز یا حالا بعضیا ممکن است تم‌های مختلفی استفاده بکنن و اون رو سبز نبینن، مثلا همین الان گفتم قفل سبز، ولی مرورگر خودم رو که نگاه کردم چون دارک موده اصلا سبز نیست و خاکستریه تقریبا. به هر حال شما باید یک قفل رو به صورت بسته اونجا مشاهده بکنید. اگر این اتفاق نیفته و در واقع گواهینامه SSL اون سایت نداشته باشه و با HTTP باز بشه نه HTTPS، یک قفل شکسته اونجا میاد یا روش یک ضبطری میزنه یا عبارت سکیور نوشته نمیشه. گواهینامه SSL یکی از چیزاییه که گوگل روش حساسه و توی نتایج مشابه، مثلا اگه یک سایت المان‌های مربوط به SEO اون با المان‌های یک سایت دیگه برابری بکنه، محتواشون یکی باشه، همه فاکتورهای مربوط به اعتباری که دامنشون داره یکی باشه، اون سایتی رو میاد بالاتر نشون میده که از گواهینامه SSL استفاده میکنه. به همین خاطر تأثیر مستقیمی که SSL روی رتبه‌بندی نتایج داشته، میگم در شرایط برابر، این یک فاکتور کلی نیست که بگیم اگر سایتی SSL داشته باشه رتبه خوب میگیره، اگر نداشته باشه نمیگیره. در یک شرایط برابر گوگل ترجیحش اینه که سایتی رو نشون بده که از این گواهینامه امنیتی روی سایتش استفاده میکنه. حالا ما چطور میتونیم بیایم از SSL استفاده بکنیم؟ توی یک سری هاست های اشتراکی، اون فضای میزبانی اشتراکی که توی باز میگم قسمت های قبلی فوربو بهشون اشاره کرده بودم، اونجا یک سری سرویس دهنده ها SSL رو به صورت رایگان برای شما فعال میکنن، چون در واقع اونجا شما مشترک هستید یک IP رو، یعنی یک IP بین کاربرهای مختلفی پخش شده و در اختیارشون قرار گرفته شده، اونا میان برای اون IP یک SSL خریداری میکنن و روی سرورشون نصب میکنن و به تمامی کسایی که وصلن به اون سرور و در واقع هاست اشتراکی دارن میگیرن، اون SSL رو به اونا هم میدن و در واقع شما میتونید بدون هزینه روی هاستای اشتراکی برخی از سرویس دهنده‌های هاستینگ SSL رو به صورت رایگان داشته باشید و ازش استفاده بکنید. اما روی سرورهای مجازی و سرورهای اختصاصی شما باید خودتون به صورت جداگونه گواهینامه SSL رو خریداری بکنید و یک سری کدهایی هست که باید اون رو توی سایتتون قرار بدید. حتما باید به ایمیلی که متصل به دامنه سایت هست، در واقع یک ایمیلی که متصل به دامنه سایت هست رو به اون شرکت اعلام بکنید. باید با اون یک مکاتبه انجام بدید، یک تاییدیه بگیره از سایت شما که مشخص بشه که شما مالک اون سایت هستید، از طرف اون سایت هستید، و به شما کدها و فایل هایی رو میدن که باید توی پنل مدیریت سرور خودتون، یعنی سی پنل یا دایرکت ادمین، اونا رو در بخش مربوط به SSL وارد بکنید تا SSL روی دامنه شما ثبت بشه. SSL هم چیزی نیست که یک بار اون رو بگیرید و دیگه همیشه SSL داشته باشید. SSL رو باید به صورت سالانه تمدید بکنید و روی سایتتون نصبش بکنید تا از لحاظ امنیتی سایتتون یک سایت امن به حساب بیاد. اینم از SSL. نکته بعدی که توی بهینه‌سازی سایت در بخش تکنیکال باید حواستون بهش باشه اینه که سایت شما باید واکنشگرا باشه، واکنشگرا یا ریسپانسیو باشه. در واقع قالب سایت شما باید از این حالت پشتیبانی بکنه. ریسپانسیو بودن مربوط به تغییر المان‌های سایت در سایزهای مختلف صفحه نمایش میشه. مثلا کسی که با لپتاپ خودش داره نسخه دسکتاپ شما رو مشاهده میکنه باید یک صفحه‌ای ببینه، باید یک نوع المان‌های رو ببینه، و کسی که با موبایل داره وارد سایت شما میشه باید یک نوع دیگه از المان و ساختاربندی سایت رو مشاهده بکنه. در واقع باید یه طوری باشه که از نظر گوگل موبایل فرندلی باشه، یعنی یه طوری باشه که توی موبایل همه المان ها خیلی راحت تر و جمع و جورتر در اختیار کاربر قرار بگیرن. این فقط مربوط به دسکتاپ و موبایل نمیشه و روی تبلت ها هم باید در واقع طوری طراحی رو انجام بدید که نمایش‌های متفاوتی رو داشته باشه. الان در حال حاضر اکثر قالب‌هایی که توی مارکت‌های وردپرس دارن فروش میرن و گفتم که اونا مثلا قالب‌هایی هستن که از لحاظ کدنویسی استانداردن، همشون تقریبا همشون ریسپانسیو هستن و شما قرار نیست کاری رو انجام بدید و فقط باید حواستون باشه که موقع خرید این مورد رو هم مد نظر داشته باشید، هرچند که میگم اکثرشون ریسپانسیون و مشکلی از این بابت ندارید. اما از طریق یک سری صفحه سازهایی که ما روی وردپرس ازشون استفاده میکنیم مثل ویژوال کامپوزر و المنتر میتونیم بیایم یک سری شخصی سازی هایی رو در موبایل و دسکتاپ و تبلت ایجاد بکنیم و مثلا یک سری المان ها رو از توی برای نمایش در موبایل حذف بکنیم تا نشون داده نشه. مثلا اگر ما توی نسخه دسکتاپمون اسلایدر داریم بالای سایت، شاید خیلی جذاب نباشه که توی موبایل هم اون ساختار رو داشته باشیم. میتونیم بیایم اینا رو مرتب بکنیم و به واسطه این صفحه سازها این المان ها رو تغییر بدیم. پس میگم اگر از قالب های استاندارد استفاده بکنید مشکلی از این بابت ندارید، ولی بدونید که یکی از بخش های مربوط به سئو تکنیکال اینه که سایتمون برای نمایش در موبایل بهینه شده باشه. باز هم میگم در یک شرایط برابر، در شرایطی که اعتبار سایت، محتوای سایت یکی باشه، در واقع دو تا سایت فاکتورهاشون یکی باشه، گوگل باز اولویتش سایتیه که نسخه موبایل داره و در واقع قالب اون به صورت ریسپانسیو طراحی شده، میاد اون رو اول نشون میده، نه اونی که قالبش برای موبایل بهینه نشده و ساختار دسکتاپ رو روی موبایل نشون میده. خب یه مرور بکنیم که کجاییم. توی بحث سئو تکنیکال اول کد نویسی استاندارد رو بهش اشاره کردم، بعد سرعت لود، بعد SSL و الان هم ریسپانسیو. حالا بریم سراغ بخش بعدی، بخش پنجم، یعنی ایندکس شدن در موتورهای جستجو. خب گفته بودم که موتورهای جستجو کارشون شناسایی محتوای اینترنت و ایندکس کردن اون است. بحثایی که مربوط به کد نویسی بودن در بخش شناسایی کاربرد داشتن و حالا مواردی که اینجا میخوام بگم مربوط به ایندکس شدن هستن. اولین کاری که در این بخش باید انجام بدید اینه که یک فایل robots.txt آماده بکنید و اون رو در روت سایتتون آپلودش بکنید. روت سایت میشه public_html، در واقع صفحه public_html در پنل مدیریت سرورتون که میتونه cPanel یا دایرکت ادمین باشه. این موارد رو هم باز میگم در فصل دوم بیشتر در موردشون توضیح دادم. این فایل robots.txt در واقع به خزنده های گوگل اجازه میده که محتوای سایت شما رو بررسی بکنن. شما با یک دستور ساده user-agent میتونید مشخص بکنید که موتورهای جستجو و خزنده های اونا چه صفحاتی رو اجازه دارن که بررسی بکنن و چه صفحاتی رو اجازه ندارن. این صفحه که میگم خیلی چیز پیچیده ای نیست، شما نهایت مثلا 3-4 تا خط قرار توش بنویسید و دسترسی رو به یک سری فایل ها مثلا محدود بکنید. به صورت کلی اگر چیزی جلوی user-agent ننویسید، یعنی user-agent باشه دو نقطه و یک ستاره باشه، یعنی موتور جستجو اجازه داره که کل محتوای سایت شما رو بررسی بکنه. اما با یک دیسالو نوشتن جلوی user-agent میتونید بگید که مثلا این بخش رو نمیخوام که بررسی بکنه. برای این کار باید بعد از اینکه user-agent نوشته شد در خط پایین یک اسلش بذارید و اسم اون فولدری که نمیخواید بررسی بشه رو در واقع به موتورهای جستجو معرفی بکنید، که مثلا در وردپرس ما صفحه WP admin، اون صفحه که مربوط به اطلاعات کاربری شما در وردپرس میشه، رو معمولا دسترسی نمیدن و میخوان که خزنده های موتور جستجو کاری به اون نداشته باشه و صفحات سایت رو، صفحاتی که مربوط به WP admin میشن، در واقع صفحات مدیریتی سایت شما رو ایندکس نکنه. این ساختارهایی که میگم رو دقیقاً، یعنی اون چیزی که شما باید توی فایلتون بذارید رو همین الان توی سایت فوربو، توی مقاله‌ای که لینکش در توضیحات هست میتونید ببینید و از توی سایت قشنگ همونها رو کپی بکنید و توی فایل سایت خودتون قرار بدید تا دسترسی استاندارد رو در واقع بدونید چطوری باید ساختارش رو توی این فایل بنویسید. بعد از این فایل یک نقشه سایت یا سایت مپ هم داریم که یک صفحه‌ای که با پسوند .xml روی سایت شما قرار میگیره و بخش‌های مختلف سایت شما رو توی اون دسته‌بندی میکنه. مثلا پست‌ها رو دسته‌بندی میکنه، دسته‌بندی‌ها، برچسب‌ها، محصولات، یک چیزیه که به ایندکس شدن سایت شما کمک میکنه. و بازم توی قسمت قبلی که اشاره کرده بودم که با نقشه سایت و ثبت کردنش در گوگل سرچ کنسول میتونیم کاری بکنیم که مطالبمون زودتر در گوگل منتشر بشن. سایت مپ رو هم ما از طریق پلاگین های مختلفی روی وردپرس میتونیم خیلی راحت بسازیم و در واقع صفحش رو تحویل بگیریم که کار خاصی نداره و شما مثلا پلاگین گوگل XML سایت مپ رو روی سایتتون نصب بکنید، خیلی راحت میتونید سایت مپ رو تحویل بگیرید. یا اگر از مثلا UAST SEO استفاده میکنید، اون پلاگین هم برای شما به صورت اوتوماتیک سایت مپ رو میسازه. فقط حواستون باشه که یک سایت مپ بیشتر نداشته باشید و یک سایت مپ رو در سرچ کنسول سایتتون ثبت بکنید. خب بعد از مورد پنجم که ایندکس شدن در گوگل بود، حالا میریم سراغ بخش ششم که مربوط به ساختار صحیح URL میشه. توی قسمت قبلی که مربوط به کلمه کلیدی بود، یک سری مواردی رو اشاره کردم که چطور از کلمه کلیدی استفاده بکنیم. این بخش هم پوشانی داره با آن پیج SEO، یعنی یک چیزی نیست که ما اینو یک بار انجام بدیم و دیگه نخواهیم کاری روش انجام بدیم. مثلا بهینه‌سازی کدهای سایتمون یا مثلا SSL یا همین ریسپانسیو بودن و ایندکس شدن و این فایلی که الان گفتم، نقشه سایت و اینا، شما اینا رو یک بار انجام بدید دیگه کارش تمام میشه و در واقع تیکش رو میزنید. اما مثلا ساختار صحیح URLی که باید برای صفحه‌های مختلفتون داشته باشید، این چیزیه که هر بار که بخواید محتوای جدید رو آپلود بکنید باید حواستون بهش باشه و باید رعایتش بکنید. به همین خاطر یک همپوشانی با آن پیج SEO هم داره. توی وردپرس ما میتونیم ساختار URL رو برای همه صفحات عوض بکنیم. مثلا توی یک مطلبمون بهتره که از کلمه کلیدیمون در URL هم استفاده بکنیم. زمانی که شما یک کلمه کلیدی رو در گوگل سرچ میکنید، میبینید که گوگل جاهایی که از کلمه کلیدی استفاده شده رو در صفحه سرپ، همون صفحه نتایج، بولد میکنه و این بولد شدن در URL هم اتفاق میفته. پس یعنی در URL هم ما خوبه که از کلمه کلیدیمون استفاده بکنیم. در وردپرس میتونیم بیایم، در وردپرس که نه، در همه CMS ها میتونیم بیایم یک ساختاری رو مشخص بکنیم که تایتل صفحه به صورت اوتوماتیک در URL قرار بگیر. حتی بهتره که به صورت دستی خودمون یک چیز کوتاه و جمع و جوری رو استفاده بکنیم، ولی به صورت کلی این اتفاق میتونه بیفته که تایتل شما به صورت اوتوماتیک وارد URL بشه و با فرض بر این که شما اصول SEO رو رعایت کردید و از کلمه کلیدیتون در تایتل استفاده کردید، اینطوری به صورت خودکار کلمه کلیدیتون در URL هم قرار میگیره و میتونید از این ترفند هم استفاده بکنید. آخرین بخشی که در سوی تکنیکال میخوام بهش اشاره بکنم مربوط به ریدایرکت ها و صفحات 404 ما میشن. یکی از آسیب هایی که سایت شما میتونه ببینه اینه که صفحه 404 داشته باشه، یعنی صفحه‌ای که وجود نداره. شما اگر یک مطلبی رو وارد سایتتون میکنید و روی یک صفحات مختلفی کار میکنید و بعد اون صفحه ها رو پاک بکنید، این صفحات از موتور جستجو پاک نمیشن و کسی که، یعنی در واقع چون وقتی ایندکس شدن، کسی سرچ بکنه اون مطلب قدیمیتون رو، هنوز میتونه به اون صفحه دسترسی پیدا کنه. و زمانی که حجم صفحات 404 شما زیاد بشه، توی سرچ کنسول اصلا گوگل به شما اخطار میده که یک خطایی داره اتفاق میفته، یک کار اشتباهی داره صورت میگیره که صفحات 404 شما زیاد شدن و باید بررسی بکنید ببینید مشکل از چیه. نکته که وجود داره اینه که شما زمانی که یک چیزی رو روی سایتتون پاک میکنید، چه میتونه محتوا باشه که یک URL مشخص داره، چه عکس ها و تصاویر در واقع مدیای شما که اونا هم یک URLی دارن، هر موقع اینا رو خواستید پاک بکنید باید یک ریدایرکت ایجاد بکنید. ریدایرکت به صورت دستی وارد کردن یک مقدار سخته. اگر بخواید هر بار برید مثلا محتوای سایتتون رو پاک بکنید، شما باید برید وارد فایل htaccess بشید در public underline html در پنل مدیریت سرورتون، اون فایل رو باز بکنید و یک دستور ریدایرکت رو ارسال بکنید که معمولا از ریدایرکت 301 استفاده میکنن که با دو تا اسلش آدرس قدیمی و آدرس جدید رو وارد میکنن تا این ریدایرکت صورت بگیره. اینطوری کسی که وارد URL قدیمی شما میشه، مثلا میگید این فایل قدیمی، این فایلی که الان حذف شده، این صفحه که وجود نداره، زمانی که کسی وارد این URL شد اتوماتیک بره به یه URL جدیدی که حالا میتونه صفحه اصلی شما باشه یا میتونه محتوای جدیدی باشه که شما باش جایگزین کردید و چیزهای دیگه. این دستور رو میتونید به صورت دستی وارد بکنید، اما با یک سری پلاگین هایی میشه ریدایرکت رو یه مقدار هوشمندتر کرد که بهترینشون به نظر من همون USSEO پرمیومه. توی نسخه ویژه این پلاگین میتونید بعد از پاک کردن هر صفحه به صورت دستی همون لحظه خودتون یک URL جدید واسهش تنظیم بکنید. و پلاگین های دیگه هم داریم که اتوماتیک 404 ها رو ریدایرکت میکنن به هوم پیج شما که اونم خوبه و میتونید ازشون استفاده کنید. خب قسمت مربوط به سئو تکنیکال هم تموم شد و امیدوارم که این مواردی که گفتم رو قشنگ مثل جور چکلیست برای خودتون داشته باشید و سایتتون رو در همه این بخش‌ها بررسی بکنید و تیکشون رو بزنید تا سایتتون از لحاظ تکنیکی آماده این باشه که بریم سراغ بحث‌های دیگه، بریم سراغ سئو درون صفحه و سئو خارج از صفحه. اگر سوالی در خصوص محتوای پادکست داشتید، در خصوص محتوای این قسمت داشتید، میتونید اونو حتما در بخش کامنت ها بپرسید. خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم. توی قسمت توضیحات لینک یک سری مقالاتی هم قرار دادم که میتونید توضیحات بیشتر و نسخه متنی این محتوا رو هم توی سایت فوربو ببینید و ازشون استفاده بکنید. بعضی از مطالب مثل همین قسمت یک سری بخشایی دارن که توی پادکست نمیشه خیلی خوب در موردشون توضیح داد، مثلا کدهایی که برای robot.txt یا کدهای ریدایرکتی که وجود داره رو توی پادکست به صورت صوتی خیلی خوب نمیشه اونا رو منتقل کرد. در توضیحات پادکست میتونید لینک مقاله‌ای که مرتبط هست رو ببینید و اونجا به اون کدهایی که گفتم هم دسترسی داشته باشید. سایت فوربو رو هم سر بزنید، forbodm.com، یک /podcast هم بهش اضافه بکنید، میتونید صفحه پادکست رو ببینید. امیدوارم که محتوای این قسمت براتون مفید بوده باشه. اگر اینطوری بود خوشحال میشم که به دوستانتون هم پادکست فوربو رو معرفی بکنید. توضیح دیگه ای نیست. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتها به یک قسمت دیگه از پادکست گوش کردید و مرسی از دانا پرداز اسپانسر قسمت 68 فوربو.